بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا فاعتبر تعيينه في النية او مع التلفظ به ايضا. فرمودن که صاحب کتاب مقابیس این بحث رو عنوان کرده که آیا در هر عقدی از جمله عقد البیع تعیین اون بایعی که ثمن به او منتقل می شود و مشتری که مثمن به او منتقل می شود آیا تعیینش واجب است یا خیر؟ آیا دو طرف معامله که من ینتقل الیه الثمن و من ینتقل الیه المثمن هست آیا تعیینش لازمه یا اینکه لازم نیست؟ بعد از اینکه صاحب مقابیس اصل مسئله رو عنوان فرموده، شروع کرده به تحقیق در مسئله. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم در این تحقیق صور مسئله که بیان میکنن مشخص میشه. میفرماین تحقیق در مسئله این است که یا عوضینی که در معامله به عنوان ثمن یا مثمن قرار میگیره یا هر دو عوض عنوان کلی در ذمه رو داره یا اینکه معین در عالم خارجه. مسئله بیش از این دو صورت درش تصویر نمیشه. این عوضینی که در معامله میخواد ثمن و مثمن قرار بگیره یا عنوان کلی در ذمه رو داره یا معین در عالم خارجه. صاحب مقابیس میفرماید اونجایی که عوضین کلی در ذمه است، یک من گندم کلی رو بفروشم به یک من مثلا برنج کلی، خب کلی چون جایگاهش ذمه و این یک من گندم و یک من برنج عنوان کلی رو داره، قابلیت اضافه و انتصاب به هر ذمه ای رو داره. در چنین موردی صاحب مقابیس می فرماید باید بایع و مشتری، یعنی من ینتقل الیه المثمن و من ینتقل الیه الثمن، مشخص باشه. یعنی باید معین باشه که این یک من گندم کلی در ذمه چه شخصیه، یک من برنج کلی هم که ثمن قرار گرفته اون هم در ذمه چه شخصی هست. به عبارت اخرى می فرماید چنین معامله‌ای چون از نظر شرعی امکان وقوع از افراد متعدد رو داره، یک من گندم کلی مال یک شخص معین مشخص که نیست، چون کلیه، قابلیت اضافه و انتصاب به هر ذمه‌ای داره. و لذا شما الان بدون اینکه گندمی هم در عالم خارج باشه میتونید برید تو بازار بگید من یک من گندم کلی در ذمه خودم را به شما فروختم. دومی هم بره بگه من یک من گندم کلی در ذمه خودم را به شما فروختم. سومی هم همینطور، اگر 1,000,000 نفر برن تو بازار با این که اصلا هیچ گندمی تو بازار وجود نداره اما میتونن به عنوان کلی ما فی الذمه 1 من گندم کلی رو هر کدام اضافه کنن به ذمه خودشون، این رو بفروشن، عنوان مال رو پیدا میکنه، عنوان ملک رو پیدا میکنه. صاحب مقابیس میگوید در معامله‌ای که عوضین معامله کلیینن، اینجا باید بایع و مشتری مشخص باشه. اون وقت میفرمایند اگر آمدن مشخص کردن، مثلا گفت 1 من گندم کلی در ذمه خودم را، یا گفت 1 من گندم کلی در ذمه زید را، اگر مشخص کرد فبها، اگه مربوط به خودش بود که باید بفروشه باید ادا کنه، اگر مربوط به زید بود عنوان حضوری رو پیدا میکنه. اما اگر به صورت مطلق آمد رها کرد، باز می‌فرمایند اینجا 2 صورت داره. اگر این اطلاق به یک جهتی انصراف پیدا بکند، خب بر طبق همون جهت عمل میشه. مثلا این که گفت 1 من گندم در ذمه، این اطلاقش انصراف به ذمه خودش داشته باشه، و اگر انصراف پیدا نکرد میفرماین وقع لاقیا، یه چیز لغویه. 2 نفر آمدن گفتن 1 من گندم رو به 1 من برنج، هر 2 کلی معامله میکنیم، نه معین کردن که این 1 من گندم و 1 من برنج در ذمه کی باشه و نه اطلاقش انصراف به یک شخص معین داره. می‌فرمایند این معامله لغویه. بعد صاحب مقابیس برای این ادعای خودش 3 دلیل اقامه می‌کنه که چرا در معامله‌ای که عوضین کلیین هستن، اینجا باید من ینتقل الیه الثمن یعنی بایه و من ینتقل الیه المثمن یعنی مشتری چرا باید معین باشه. به 3 دلیل می‌فرمایند. دلیل اول دلیل عقلیه. می‌فرمایند که بی حقیقتش تملیک و عین به عوضن هست. در حقیقت بی تملیک وجود داره. ملکیت از امور ذات الاضافه است. از نظر فلسفی ملکیت یک امر اضافیه، یعنی 2 طرف نیاز داره، یک طرفش مالکه یک طرفش ملکه، همان ماله. باید یک مال و ملکی باشه، یک مالکی هم باشه تا ما بیایم علقه بین این 2 تا رو ازش تعبیر کنیم به ملکیت. خب در اینجا عوض کلیه و ما گفتیم کلی عنوان مال و ملک رو داره. خب این کلی که میخواد معامله بشه باید مالکش هم معین بشه، چون اگر مالکش معین نشود این عنوان ملک رو پیدا نمی کنه. پس برای این که ملکیت که در حقیقت بیعه تحقق پیدا کند، چون ملکیت یک امر اضافی هست دو طرف نیاز داره، یک طرفش قهره میشه مالک. پس این دلیل اول که دلیل عقلیه. دلیل دوم یک دلیل شرعیه. میفرماین یکی از اموری که در عقد معتبره جزمه. جزم یعنی عدم تردد. در عقد تردید و تردد نباید باشه مطلقا، لا من جهت ذاته. یعنی حالا چه عقدی رو دارید انشاء میکنید، بیع، نکاح، هبه. اگر یک کسی بگه خب من دارم یه انشاءی میخونم اما حالا مرددم که این ملک توی که میگم قصد بیع کنم ازش یا قصد هبه کنم، این نمیشه. ولا من خصوصیت من خصوصیاته، در هیچ خصوصیتی از خصوصیات تردید نباید باشه. و از جمله خصوصیات مالک، مالک، مالک ثمن، مالک مثمر، کی میخواد این جنس به او منتقل بشود و کی میخواد این ثمن به او منتقل بشود، این باید فی نفسه خودش معین و مشخص باشه. اگر معین نباشه جزم که از امور معتبره در عقده درش وجود نداره. دلیل سوم تمسک به اصل. می فرماید صاحب مقابیز که حالا اگر ما از دلیل عقلی و از دلیل شرعی اغماز بکنیم، اصل داریم در اینجا. اصل چیه؟ اگر ما شک بکنیم چنین معاملهی صحیح یا نه، دو نفر میان به هم میگن یه من گندم کلی فروختم به یک من برنج کلی، اما دیگه معین نمی کنن یک من گندم و یک من برنج در ذمه چه شخصی باشه، آیا چنین معامله صحیح یا نه؟ اصل اولی در معاملات مشکوکه اصالت الفساده. چرا اصالت الفساده؟ برای اینکه قبلا هم خوندیم در معامله نقل و انتقال واقع میشه، ما شک میکنیم آیا با چنین معامله یک من گندم کلی منتقل به دیگری شد یا نه. اصل عدم نقل و انتقاله. یک من برنج کلی منتقل شد به دیگری یا نه، اصل عدم نقل و انتقاله. این اصل عدم نقل و انتقال همان استصحابه تا قبل از معامله که نقل و انتقالی نبود، حالا شک میکنیم آیا نقل یا انتقال وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم نقل و انتقال را. از این استصحاب در باب معاملات تعبیر میکنند به اصالت الفساد. صاحب مقابیس میفرماید اینجا ما به اصالت الفساد پناه میبریم. این قلت
چرا به عمومات و اطلاقات اهل الله البی تمسک نمی کنید شما؟ دو نفر آمدن یه من برنج گندم کلی را به یک من برنج کلی معامله کردن، ذمه احدی رو هم معین نکردن که این برنج و گندم در ذمه کی باشه. خب بگیم هازا بی اون اهل الله البی شاملش بشه. صاحب مقابیس اینجا یک نکته ای داره که در خیلی از جاهای فقه به درد میخوره. ایشون فرموده است که اهل الله البی و سایر اطلاقات و عمومات در باب معاملات انصراف دارد به اون معامله رائج و شایع بین الناس، و اون چه که شایع بین مردمه، مردم وقتی معامله انجام میدن که بایع فی نفسه، مشتری فی نفسه معین باشه، معلوم باشه که این جنس داخل در ملک چه کسی میشود، ثمن خارج از ملک چه کسی و داخل در ملک چه کسی دیگری میشود. بنابراین در جواب این قول صاحب مقابیس میفرماید این اطلاقات و عمومات انصراف به اون چه که رائج و شایعه داره، پس شامل این مانحنفی نمیشه. نشد، میریم سراغ اصالت الفساد. این سه دلیلی که صاحب مقابیس آورده، تمام این حرف ها در فرضیست که عوضین کلیگین باشه. فرض دوم، حالا اگر عوضین معینین، یک فرش معین خارجی که معلوم مالکیه در مقابل یک کتاب معین خارجی که این هم معلوم مالکیه، آیا در چنین صورتی باز تعیین البایع و تعیین المشتری لازمه یا نه؟ میفرمایند سه وجه در مسئله وجود داره. وجه اول به نحو واجب تخییری بیان میکنند. میفرمایند بعضیا گفتن یا احتمال داده شده که تعیین یا اطلاقی که انصراف به تعیین داشته باشه واجبه. این یک. وجه دوم این است که تعیین واجب نیست مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل قول سومه. وجه سوم این است که بین اونجایی که تصریح به خلاف بکنند و اون جایی که تصریح به خلاف نکند فرق باشه. این مال که مال زیده بیاد به عنوان مال امر بفروشه، اینجایی که تصریح به خلاف کرد بگیم باطله، اون جایی که تصریح به خلاف نکرد بگیم صحیحه. صاحب مقابیس در میان این سه وجه فرموده اقواها الاخیر، اوسطها الوسط، و اشبهها للاصول و القواعد الاولا. اولا همینیست که بیایم بگیم تعیین یا اطلاق منصرف به تعیین لازمه. چرا این مطابق با قواعده؟ مطابق با همین اصالت الفسادیه که ما گفتیم. اگر در همین معامله باز بایع را معین نکند، ما شک میکنیم که آیا معامله صحیحه یا نه، اصل فساده. خب بعد صاحب مقابیس آمده فروعی رو بنابر اون اوسط بیان کرده، یعنی بنابر این که در اینجا که عوضین معینینن، بنابر این که دیگه اینجا تعیین بایه لازم نباشه، تعیین مشتری لازم نباشه، آمده سه فر رو صاحب مقابیس بیان کرده و بعد کلام صاحب مقابیس تا اینجا تمام میشه تا ببینیم شیخ چه حاشیه و تعلیقی رو بر کلام ایشون داره. و تحقیق المسئله، بعد از اینکه مسئله رو عنوان فرمودن، فرمودن مسئله فی غایت الاشکاله در کلمات فقها استرابه، تحقیق مسئله این است که کلن مسئله دو صورت داره. یک، ان توقف تعیین المالک یا تعین المالک علی تعیین حال العقد، اگر تعیین مالک متوقف بر تعیین در حال عقد باشه. اینجا یادداشت بفرمایید، این در صورتی است که عوضین هر دو کلیین باشند و معینه در خارج نباشه. خب چرا متوقف بر تعیین در حال عقده؟ اینجا که میگه یه من گندم کلی در مقابل یه من برنج کلی، چرا در حال عقد باید بگه این یه من بایش کیه؟ ذمه کی؟ لتعدد وجه وقوع الممکن شرعن، شرعن غیر ممکنه. میفرماد چون متعدد است جهت وقوعی اون چه که شرعن امکان داره، شرعن میتونه از زید واقع بشه، از عمر واقع بشه، از بک واقع بشه، چون اینجا مال معینه در خارج که نیست، کلیه، کلی که شد قابل اضافه به هر ذمه‌ای هست. او تو بره تعیینه، اینجا باید در حال عقد بایع و مشتری رو معین کنند، فی نیه یا در نیت، او مع تلفظ بهی ایزن، یا تلفظ کند به اون معین ایزن علاوه بر نیت. مثال میزنه، شبیل وکیل والولی العاقد عن اثنین، این یه مثال، بیع وکیل و ولیی که عاقد از دو نفر است در بیع واحد. مثال دوم، والوکیل عنهما والولی علیهما در بیوع متعدده. حالا این مثال ها رو دقت بفرمایید، بین مرحوم سید در حاشیه و مرحوم شهیدی در حاشیه در این عبارت اختلافه. این کلمه ان اثنین این متعلق به چیه؟ مرحوم سید ان اثنین رو متعلق به وکیل و ولی گرفته، یعنی کسی که وکیل از دو نفر هست در یه بیع واحد اینجا مشکل میشه اگه تعیین نکنه. مثلا زید وکیل از دو نفره، وکیل از آقای الف و آقای ب، آقای الف و آقای ب به این زید گفتن اشترلی کتابن، برو یه کتابی برا ما بخر. زیدم که وکیله میاد یه کتاب کلی رو میخره، و وقتی آمد یه کتابی رو خرید، اینجا باید معین بکنه که این کتاب رو برای الف داره میخره یا برای ب. این فی بی این واحد. و اما اونجایی که فی بیوع متعدد باشه، فی بیوع متعدد اونم همینطور، زید بیاد در این بیع کتابی رو بخره، در بیع دوم باز بره یه کتابی رو بخره، در بیع سوم باز بره یه کتابی بخره، اگر معین نکند معلوم نیست که اون کتاب اول مال کی واقع شد، کتاب دوم مال کی واقع شد، کتاب سوم مال کی واقع شد. این بیانی که مرحوم سید در حاشیه داره که کلمه ان اثنین رو متعلق به وکیل و ولی گرفته، یعنی الوکیل ان اثنین. مرحوم شهیدی در حاشیه کلمه ان اثنین رو متعلق به عاقد قرار داده، یعنی عاقد از دو نفر، عاقد از دو نفر. اون وقت آمده معنا کرده، فرموده عاقد از دو نفر فی بیع واحد. مثلا میفرماید دو نفر آمدن زید رو وکالت بهش دادن، یکی گفته اشترلی کتابن به ذمتن به دینار فی ذمه، دیگری هم رفته بهش گفته که اشترلی کتابن به دینار فی ذمه. حالا یا این مثالی که خود ایشون مرحوم شهیدی زده، ایشون میفرماید که زید و عمر، حالا به عبارتی که من یادداشت دارم، زید و عمر این دو نفر بکر را وکیل کنند که یک من گندم را به ذمه بفروشد در مقابل یک دینار. این یک جهت. و بخرد در مقابل یک دینار در ذمه یک من گندم، هر دو بکر رو وکیل میکنن، هم در بیع هم در شراء. میگن برو یک من گندم بخر به یک دینار در ذمه، و همچنین میگوین برو عرض میشه یک من گندم بفروش به یک دینار در ذمه، و یک من گندم بخر به یک دینار در ذمه. خب حالا این از این دو نفر عاقده، الان میاد یک عقدی رو واقع میکند، میره یک من گندم، وکیل هم یک من گندم را به یک دینار بفروشد و قصد کند که این یک من گندم فی ذمت احد الموکلین به نحو غیر معین، و ثمن هم که دینار هست بر عهده دیگری لا به عینه، اونم غیر معین. پس ایشون کلمه ان اثنین رو متعلق به عاقد قرار داده، دو نفر بکر را وکیل میکنن هم در بیع هم در شراء، هر دو میگوین یه من گندم بفروش در مقابل یه دینار و یه من گندم بخر برای ما در مقابل یه دینار. هر دو اینو بهش وکالت دادن. حالا اینم آمده یه من گندم فروخته فی ذمت احد الموکلین به نحو غیر معین، در مقابل یه دینار که اون یه دینارش هم در ذمه احد الموکلین اونم غیر معین. شهیدی اینطور معنا کرده. حالا خودتون دیگه دقت کنید کدوم یکی از اینها دقیق تره. بله نه، اون که وکیل، که وکیل از طرف دو نفر قطعا هست. ببینید از اون طرف میام که اگر ان اثنین رو متعلق به وکیل گرفتیم، دیگه این عقد عقد از دو تا نشده. در مثال مرحوم شهیدی عقد از دو تا شده، یعنی مسمن در ذمه احد الموکلین، ثمن هم در ذمه احد موچله این در مثال شهیدی عاقد ان اثنینه، اما در مثال مرحوم سید نه، در مثال مرحوم سید مسمن ان احده ماست، سمن مربوط به شخص ثالثیه. برای خودش مشخصه، در متن عقد باید مشخص باشه، برای خودش فایده ای نداره، باید یه چیزی باشه که بعداً قابل احتجاج باشه. یه کسی بیاد یه عقد نکاحی بخونه معین نکنه زوج، بگی من برای خودم مشخصه، فایده ای نداره. باید نه، باید قابل احتجاج باشه. و همچنین والوکیل عنهما والولی علیهما فی البیوع متعدده. باز در این عبارت هم شهیدی میگه العاقد و ان اثنین، اینجا در تقدیره، یعنی باز در اینجا وکیل عاقد از اثنین و به قرینه قبل حذف شده. خب در این مثال دوم فقط فرقش این است که به جای یه بی دو تا بیعه، سه تا بیعه، فرقی نمی کنه. فیجب ان یعین من یقع له البیع و الشراء، باید معین کنه کسی که بیع و شراء برای او واقع میشه، من نفسه او غیره، یا برای خودش یا غیر. و ان یمیز البایع من المشتری اذا امکن الوصفان، یعنی وصف بایع و مشتری در هر کدام یک از این دوتا. و اذا عین جهتا خاصه تعین، اگه یه جهت خاص رو معین کرد، گفت این یمن گندم از ذمه خودم معین کرد یا از ذمه زید، همون جهت خاصه تعین پیدا میکنه. حالا و این اطلقه، گفت یمن گندم، یمن برنج، دیگه نگفت بر ذمه چه کسی. دو صورت داره، فانکان هناک جهتون یصرف الیه الاطلاق، اگر یه جهتی که اطلاق به اون منصرف بشه باشه، کانکت تعیین، مثل تعیینه، کما لو دار الامر بین نفسهی و غیره، اون جایی که امر دائر بین است که این یمن گندمو از بر ذمه خودش قرار داده یا بر ذمه غیر، اینجا خب انصراف داره که بر ذمه خودشه. البته در چه صورت انصراف داره که بر ذمه خودشه؟ اذا لم یقصد الابهام و تعیین بعد العقد. اینجا بعد از ابهام یک کلمه حال العقد اضافه کنید، عبارت روشن بشه. اذا لم یقصد الابهام حال العقد، یعنی وقتی داره عقد رو میخونه بگه خب حالا ما میگیم یه من گندم کلی، حالا خودم یا غیر فعلا مبهمه، بعد از عقد تعیین میکنم من. نه، اگر چنین چیزی باشه که اصلا غلطه. کجا انصراف به خودش داره؟ اونجایی که قصد ابهام در حال عقد رو نداشته باشه. و الا، این و الا به اذا نمیخوره، یعنی و ان لم یکن هناک جهت یصرف الیه الاطلاق، اگر جهتی که اطلاق به اون منصرف میشه در کار نباشه، وقع اللاقیا، این می شود چی؟ لغو، یعنی اسم لغویه. و هازا جارم، یعنی این که ما آمدیم گفتیم اگر در این فرضی که در بی باید در کجا معین کنه در کجا معین نکنه، جاری در سایر عقود از نکاح و غیر نکاح. خب تا حالا مدعا بود، دلیل چیه برای اینکه در این فرض تعیین لازمه؟ بفهم. اصلا قصد ابهام بکنه خودش یعنی خراب کرده، نمیخواد دیگه، اصلا نیاز نداره، واضحه که خرابه. ما دو صورت داریم، یا جهتی که یصرف الیه الاطلاق، یا چنین جهتی نداره، اگه نداره میشه لحظ. نه به او کتاب شما به او برگردونده،
در نه این درست نیست.
و دلیل علی اشتراط تعیین، دلیل بر اشتراط تعیین و لزوم مطابقت تعیین در این قسم، یعنی این قسم که عوض این کلیه این هستن، سه دلیله. دلیل اول عقلیه، انه لولا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر، لازمش اینه که ملک بلا مالک بشه و چون ملکیت از امور اضافیت دو طرف لازم داره، ملک بلا مالک معقول نیست. دو، دلیل شرعی، در عقود جزم لازمه و ان لا یحصل الجزم، اگر تعیین نباشه جزم به شیء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان، عقودی که عوضان در او متعین نیستن. این لم يتعين یعنی همون عوضان درش چی هست؟ کلی هست. عقودی که عوضین درش کلی هست لازمش هست که جزم درش به وجود نیاد. و ما در خارج مطلب توضیح دادیم جزم یعنی عدم تردید. در عقد، عقد نباید مردد باشد، لا من جهت ذاتهی ولا من جهت خصوصیت من خصوصیاته، و یکی از خصوصیات مالکه. ولا یعنی جزم حاصل نشود به شیء من الاحکام و الاثار المترتبه بر این عقد، و فساد ذلک یعنی عقد مردد فسادش روشنه. دلیل سوم اصله، که این دلیل سوم بعد از اغماض از دلیل اول و دوم، لا دلیل علی تأثیر تعیین المتعقب، اون تعیینی که بعد از عقد میاد، بگه خب حالا ما در حین عقد با هم معامله کنیم، بگیم یه من گندم کلی به یه من برنج کلی، اما یه من بر ذمه یکی بعد از عقد میشینیم معین میکنیم، این اصالت الفساد در اینجا میاد. دلیلی نداریم برای اینکه این تعیین متعقب یعنی بعد از عقد مؤثره. و علا لا یعنی لا دلیل علا صحت العقد المبهم، عقد مبهم دلیلی بر صحتش نداریم. این قص بگیم خب آقا هازا بیعون احل الله البیع شاملش بشه، بفرماید لانصراف الادله الى الشایع المعروف من الشریعت والعاده، ادله منصرف به اون بیع رایجه در شهر و در بین مردمه، پس شامل این مورد نمیشه. فوجب الحکم به عدمه، باید حکم بکنیم به عدم صحت این عهد. و علی هذا فلو اشتر الفضولی و لغیرهی فی الذمه، اگر فضولی بیاد یه مالی رو بخرد برای غیر در ذمه، فإن عین ذلک الغیر، گفت این مال رو خریدم برای اون غیر، غیرم معین کرد، تعین و وقف علی اجازته، عقد فضولی شده دیگه. حالا سوا اون تلفظ به ذلک ام نوا، چه اسم اون غیر رو بیاره چه نیت بکنه. و این ابهم ما قصد الغیر، فضولی گفت من این مال رو میخرم برای کسی، حالا اون غیر کیه بعدا معین بشه. اگر قصد غیر رو به نحو مطلق بکند اما غیر رو معین نکنه بطل، این باطله. ولا یوقف الا ان یوجد له مجیز، این لا یوقف این موقوف نیست، به یه خوالا من این کتاب رو میخرم برای کسی که بعدم بیاد پولش در ذمه او باشه، او اگه اجازه داد مال او باشه، نمیشه. ولا یوقف الا ان یوجد له مجیز الا ان قال صاحب مقابیس، یعنی یه تیکه عبارت شیخ نیاوردن، صورت دوم رو ذکر کرده. و ان لم يتوقف تعین المالک على تعیین حال العقد، اگر مالک بر تعیین در حال عقد متوقف نباشه، به ان یکون العوضان معینین، عوضان یعنی ثمن و مثمن هر دو معین باشن، این فرش معین که مالکش هم معلومه، این کتاب معین. ولا یقع العقد فیه ما على وجه یسه الا لمالکه ما، عقد صحیح واقع نمی شود مگر برای مالکینش. آیا در اینجا تعیین واجبه؟ بگیم این فرشی که مال زیده، فی الواقع معلوم مال زیده، اما در این عقدم باز لازمه معین بشه.
ففی وجوب تعیین اول اطلاق المنصرف الی،
این قول اول. خوب عبارت رو دقت کنید، چهار قول نیست، سه قوله. قول اولش یه واجب تخییریه که دو طرف داره، آیا تعیین یا اطلاق. اطلاق عطف به وجوب نیست، اطلاق عطف به تعیینه. آیا تعیین یا اطلاقی که منصرف به تعیینه واجبه؟ یک. او عدمه، یعنی عدم تعیین مطلقا در مقابل اون قول سوم. این دو. او تفصیل قول سوم، تفصیل بین تصریح بالخلاف، این که مال زیده بگه این فرش به عنوان مال امر من دارم میفروشم، تصریح بکنه به خلاف، فیبتل. و عدمه یعنی عدم تصریح به خلاف، فیسه اوجهن اقواها الاخیر. اخیر مطابق با احتیاط هم هست، اوسطها الوسط اشبهها للاصول الاولا. اصول رو عرض کردیم، مراد از اصول یعنی قواعد. قاعده در این است که اگر ما شک کنیم اینجا چنین معامله ای، نه گفته این فرش رو میفروشم، نه گفته این فرش به عنوان مالکی، آیا این صحیحه یا فاسد، از فساد در اینجا، از عدم نقل و انتقاله. خب بعد میفرماد و فی حکم المعین ما اذا عین المال به کونهی فی ذمت زی، اگر یه مال کلی رو به عنوان ذمه زی بگه یک من گندم در ذمه زی، این عرض می شود که مالیست که در ذمه معین شده، این هم حکم معین رو داره. مثلا من یه من گندم در ذمه زی رو ازش طلب دارم، چون در ذمه او آمده معین شده. حالا بیام در یه معامله بگم اون یک من گندم در ذمه زید رو فروختم که معین کنم ذمه رو، یا این دیگه لازم نیست بگم اون یه من گندمی که در ذمه کسی هست برای خود من معین، اما در عقد معین نکنیم. میفرماد نه، اینم باز حکم معین رو داره. اینجایی هم که کلی در ذمه یک شخص معین شده، حکم مال معین در عالم خارج رو داره. و علل اوسط، علل اوسط در اینجا که حالا تعیین لازم نیست، بنابر این که عوضین معینینن دیگه تعیین بای و مشتری لازم نیست، سه تا فرق بیان میکنه. لو باع مال نفسهی عن الغیر، اگه مال خودشو به قصد غیر بفروشه، یعنی بگه این مال منه، بگه به عنوان مال زید من میفروشم، وقع انهو، انهو یعنی عن نفسه، و لقا قصد و کونهی عن الغیر، قصد این که اومده گفته این مال خودم را به عنوان مال زید میفروشن، این لغو بی خود گفته، بی خود قطع کرده. این یک فرع. فرع دوم که بیان میکنن، ولو باع مال زیدن ان امرن، اگر مال زید رو به امر بفروشه، مال زید رو، بله حالا عرض میکنم ولو با مال زیدن ان امرن فا ان کان وکیلن ان زید صحه. مال زید و فروخته به امر، اینجا ان امرن نه اینکه ان قصد امر، نه مثل این هست که میگیم بیت و هازا من هازا که اون من مشتری میشه، اینجا یعنی مال زید و به امر فروخته، اگه وکیل از زیده صحه، اگر وکیل از زید نیست میشه فضولی و الا وقفه علا اجازته. اینم فرع دوم. فرع سوم ولوشترا لنفسهی به مال فی ذمت زید، اگر برای خودش مالی رو بخره در ذمه زید، بگه من این کتاب رو میخرم به پولی که پولش در ذمه خودم نباشه، در ذمه زید باشه. و ان لم یکن وکیلا عن زید، اگر وکیل از زید نباشه، وقع عنه یعنی عن نفسه و تعلق المال به ذمته، مال میاد رو ذمه خودش، لا عن زید لیقف علی اجازته، نه اینکه بگیم این معامله مال زید واقع می شود و متوقف بر اجازه او هست، این در صورتی که وکیل نباشه. حالا اگر این وکیل باشه، من وکیل زیدم هستم، آمدم یه مالی رو، مال عمرو رو خریدم، مال به عنوان خودم، برا خودم خریدم، اما پولش رو در ذمه او قرار دادم، از طرف اونم وکیل هستم که براش اشیایی رو بخرم، میفرماد اینجا مقتضی هر دو عقد وجود داره، هم مقتضی برای اینکه عقد از خودم واقع بشه، هم از موکلم واقع بشه. و ان کان وکیلا فالمقتضی لكل من العقدین، عقد از جانب وکیل و عقد از جانب موکل منفردا موجودون، والجمع بینهما یقتضی القاء احدهما. این والجمع یعنی جمع العاقد، عاقد بین چی و چی جمع کرده، گفته این مال را برای خودم قید لنفسه میخرم، اما به ذمه غیر، به ذمه زید. پس عاقد جمع کرده بین بیع لنفسه یعنی شراء لنفسه و اینکه این پولش در ذمه دیگری باشه، جمع یعنی جمع العاقد، اینی که عاقد جمع کرده بین این دوتا یقتضی القاء احدهما، باید یکیشو بذاریم کنار، یا قید لنفسه رو بذاریم کنار، یا قید علی ذمه الغیر رو کنار بگذاریم. وکیل، بله، ببینید وکیل یه وقتی هست که من وکیلم از جانب شما، میرم یه کتابی رو میخرم برای شما، بحثی نداره، این وکالت. اما اینجا این نیست، من از جانب شما وکیلم کتابی برای شما بخرم، این یک. میام میرم کتاب رو میخرم برای خودم، اما پولشو میگم بر ذمه شما، اینجا مقتضی برای اینکه هم عقد برای من واقع بشه هم برای شما واقع بشه وجود داره. دقت کردی چی هست؟ بی خود نیست این کتاب‌های مقابیس و کتاب‌های قبل، اینا دیگه از رده خوندن خارج شده، عبارات در غایت مشکلی هست، مقابیس و خیلی از کتاب‌های دیگه. خب یه 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم بگذره، مکاسبم برای اون نسل بعدی عنوان همین جهتی که حالا مقابیس برای ما پیدا کرده بعداً همین طور میشه. والجمع بینهما یقتضی القاء احدهما، یکی از این دو قید باید القا بشه. حالا ولما لم یتعین، چون حالا متعین نیست، اینجا دو احتمال هست، احتمل البطلان، بگیم اصلا این معاملش باطله، لتدافع، این دو تا قید با هم تعارض میکنند، بین این که گفته برای خودم خریدم و این که پولش در ذمه زید باشه. احتمال دوم احتمل صحته عن نفسه، این به عنوان خودش صحیحه. چرا؟ لعدم تعلق الوکاله به مثل هذا الشراء. موکل نگفته برو برای خودت بخر، موکل گفته برو برای من بخر، پس وکالت به این شراء تعلق پیدا نکرده. و ترجیح، ترجیح حتی به تعلقه، به عدمه، لترجیح جانب الاصاله. در دوران هم بین این که معامله اصالتاً واقع بشه یا وکالتاً، کدام مقدمه؟ اصالت. احتمال سوم و عن الموکل، عطف به اون عن نفسه، یعنی احتمل صحته عن الموکل. چرا؟ لتعین العوض فی ذمه الموکل، عوض در ذمه موکل تعین پیدا کرده. فقصد کون شراء لنفسه لغوان، قصد این که این شراء برای خودش باشه لغو هست. کما فی المعین، در معینم این مال مال منه، اگر گفتم این مال رو به عنوان دیگری میفروشم، این قصد غیر لغو میشه. این حالا تا یک فرع دیگه هم داره دنباله مطلب ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.